با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب فیلیپیان، ادامه فصل 1. قید و بندها و جفاها باعث پیشرفت انجیل می شود. در فیلیپیان فصل 1 آیه 12 می خوانیم: برادران عزیز، می خواهم این را نیز بدانید که آنچه برای من پیش آمده در واقع به اشاعه و گسترش پیغام انجیل منجر شده است. پولس رسول با صراحت کامل با آنان صحبت می کند. وقتی ایمانداران شهر فیلیپی شنیدند که پولس به زندان افتاده، توسط کشیش خود اپافراتوس پیامی برای او فرستادند و شاید این چنین نوشتند: برادر عزیز پولس، برایت واقعا متاسفیم. اکنون سفر بشارتی بزرگ تو محدود شده و در زندان هستی و اعلام انجیل و خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح متوقف شده است. و پولس در واقع میگوید: توجه کنید، میخواهم بدانید که انجیل و پیام آن در حال گسترش و پخش شدن است و آنچه برای من اتفاق افتاده باعث محدودیت انجیل نشده، بلکه برعکس آن را به پیش برده است. اکنون واضح و آشکار میسازد که منظور او چیست. در فیلیپیان فصل 1 آیه 13 میخوانیم: زیرا اکنون همه من جمله سربازان گارد به خوبی می دانند که من به علت مسیحی بودن در زندان به سر می برم. منظور او از همه و حتی سربازان گارد، کاخ و دربار قیصر است. اعمال رسولان فصل 28 آیه 16 به ما می گوید: وقتی به روم رسیدیم به پولس اجازه دادند که هر جا می خواهد زندگی کند، فقط یک نگهبان همیشه مراقب او بود. پولس با زنجیری به یکی از سربازان مخصوص دادگاه بسته شده بود و این سربازان از خانواده اشرافی و جزء اعضای دربار قیصر بودند. وقتی پولس ایمان آورده و متحول شد، خداوند عیسی مسیح در اعمال رسولان فصل 9 آیه 15 گفت: برو و آنچه میگویم انجام بده، چون پولس را انتخاب کردم تا پیام مرا به قومها و پادشاهان و همچنین بنی اسرائیل برساند. خب، تا این زمان پولس پیام انجیل را به طور گسترده به اقوام و ملتهای تحت حکومت روم و همینطور شهروندان امپراتوری روم رسانده بود، اما اکنون به اعضای دربار سلطنتی و خانواده‌های اشرافی با زنجیر بسته شده است. بعد از هر 4 ساعت یک سرباز گارد با سرباز دیگر تعویض شده و خود را با زنجیر به پولس می‌بست. و فکر می‌کنید که پولس در عرض آن مدت 4 ساعت چه کار می‌کرد؟ آیا می‌توانید تصور کنید به عنوان کشیش اعضای کلیسایتان به شما زنجیر شده باشند؟ حدس می‌زنم بعضی از سربازان خوشحال می‌شدند وقتی می‌دیدند که سرباز جایگزین او می‌آید. آنگاه به آن سرباز می‌گفت: چقدر خوشحالم که آمدی، این پولس تلاش می‌کرد مرا نیز مسیحی کند. بسیاری از آن سربازان اشرافی عیسی مسیح را شناخته و به او ایمان آوردند. پیام انجیل در خاندان سلطنتی و دربار اشرافی قیصر نفوذ کرد. بعدها ترتولیان نوشت که دولت روم نگران و مضطرب شد وقتی که کشف کرد مسیحیان در مقام‌های قدرت نفوذ کرده و وجود دارند. بسیاری از این مردان بعداً به خاطر ایمانشان به خداوند عیسی مسیح مردند. این اولین دفعه ای است که پولس اعلام می‌کند که زندانی بودن او باعث جلوگیری از پیشرفت انجیل نشده، بلکه او را قادر ساخته که پیام انجیل را به طور مستقیم به اعضای خانواده سلطنتی و سربازان گارد در میان بگذارد و بنابراین دربار قیصر خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح را شنیدند. زندانی شدن پولس نه تنها این امکان را فراهم ساخت که دربار قیصر و خانواده های اشرافی با انجیل آشنا شوند، بلکه نتیجه دیگری هم داشت. در فیلیپیان فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم: به علاوه زندانی بودن من باعث شده که بسیاری از مسیحیان اینجا دیگر ترسی از زندان نداشته باشند و صبر و تحمل من به آنان جرأت بخشیده که با شهامت بیشتری پیغام مسیح را اعلام کنند. در کلیسای اولیه افراد زیادی بودند که حاضر بودند به عنوان شاهدان مسیح بروند و خدمت کنند. اما بعد از اینکه صحبت‌های پولس را می‌شنیدند، شاید این چنین می‌گفتند: چقدر دلم می‌خواهد درباره خداوند شهادت بدهم، اما نمی‌توانم مانند پولس این کار را انجام دهم و مثل او باشم. تا زمانی که پولس انجیل را موعظه می‌کرد، دیگران خود را نالایق، ناتوان و بی‌کفایت می‌دیدند و احساس کمبود شناخت و تجربه کافی برای این کار می‌کردند. اما روزی از طریق جاده‌های روم این خبر به همه مراکزی که کلیساها در آنجا پایه‌گذاری شده بودند رسید که پولس در زندان روم است. در بسیاری از آن کلیساها افرادی بودند که گفتند پولس اکنون در زندان است و دیگر نمی‌تواند بیرون بیاید. اکنون من خدمت خواهم کرد و در نتیجه تعداد زیادی موعظه کردن انجیل را شروع کردند. من یقین دارم که صدها و شاید هزاران نفر در جاده‌های روم حرکت کرده و خانه به خانه رفتند تا درباره عیسی مسیح به مردم بگویند. بنابراین پولس می‌گوید: و از طرف دیگر اغلب ایمانداران مسیحی به سبب زندانی شدن من به قدری قوی دل شده اند که جرأت می‌کنند پیام خدا را بدون ترس اعلام کنند. به نظر من نتیجه سومی نیز در ارتباط با زندانی شدن پولس وجود دارد که او در اینجا نگفته است. این نتیجه را فقط از دیدگاه تاریخی می توانیم دریافت کنیم. شاید پولس اهمیت نوشتنش را درک نمی کرد، اما اگر پولس به زندان نیفتاده بود، ما امروز رساله های زندان، یعنی کتاب های افسوسیان، فیلیپیان، کولوسیان و فیلیمون را در اختیار نداشتیم. آنها همگی رساله‌های عالی می‌باشند و آنان را امروز نداشتیم اگر پولس زندانی نشده بود. البته مطمئن هستم که خداوند می‌توانست از طریق دیگری آموزش‌هایی را که در این کتاب‌ها داریم به ما بدهد، اما این راهی بود که او انتخاب کرد. در نتیجه پولس می‌توانست با صراحت بگوید که زندانی شدن او باعث پیشرفت و گسترش انجیل شده است. یک مشکل غم‌انگیز در روزگار پولس وجود داشت و امروز نیز همین مشکل وجود دارد و غم‌انگیز و تأسف آور است. در فیلیپیان فصل 1 آیه 15 می‌خوانیم: البته بعضی به کاری که خدا توسط من انجام می‌دهد حسادت می‌ورزند و به همین علت می‌کوشند که خودشان نیز انجیل را موعظه کنند. هدف ایشان از این کار این است که مورد تشویق و توجه دیگران قرار گیرند. اما بعضی نیز انگیزه و هدفی خالص برای این کار دارند. وقتی تازه خدمت و تحصیل کتاب مقدس را شروع کرده بودم، برایم باور نکردنی بود که موعظه و اعلام انجیل مسیح می توانست از روی حسادت و با نزاع و کشمکش بین افراد انجام شود. ولی اکنون مدت زیادی است که به خدمت مشغول می باشم و می دانم یکی از چیزهایی که بیشتر از هر کار دیگر به موعظه انجیل صدمه می زند حسادت و نزاع و درگیری است. پولس رسول در این نامه چندین بار به موضوع حسادت و نزاع در کلیسا اشاره خواهد کرد. احتمالاً بایستی تعدادی افراد وجود داشتند که انجیل را با این شیوه و انگیزه موعظه می‌کردند. آنان نسبت به پولس رسول حسادت داشتند، چون کار و خدمت آنان نتایجی را نداشت که در خدمت پولس آشکار بود. یکی از راه حل‌ها برای این مشکل حسادت در نظر گرفتن این موضوع است که هر مسیحی تشخیص دهد عطیه‌ای از طرف خداوند دارد. ما همگی یک نوع عطیه را نداریم. اگر این طور بود، کلیسا نمی توانست به درستی عمل کند. مشکل این است افرادی که عطیه‌ای را دارند نسبت به فردی که عطیه دیگری را دارد حسادت می کنند و می خواهند آن عطیه را داشته باشند. به یاد دارید که پولس به قرنتیان گفت هر یک از عطایا بایستی در محبت مورد استفاده قرار بگیرند. هر خدمت و عطیه‌ای باید در محبت به کار برده شود. دوست من، اگر بخواهید عطیه خود را در محبت مورد استفاده قرار دهید، آنگاه حسادت نخواهید داشت. در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 می‌خوانیم: کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمی‌برد، مغرور نیست و هیچگاه خود ستایی نمی‌کند. حسادت می‌گوید به شما زیاد فکر نمی‌کنم و غرور می‌گوید درباره من چه فکر می‌کنید؟ و این تفاوت میان حسادت و غرور است. به یک ایماندار در مورد هر دوی آنها هشدار داده شده است. پولس رسول خیلی صریح و آشکار در اول قرنتیان فصل 4 آیه 7 نوشته است: چرا اینقدر به خود می‌بالید؟ مگر هرچه دارید از خدا نیافته اید؟ پس در این صورت چرا طوری رفتار می‌کنید که گویی با تلاش خودتان چیزی را کسب کرده اید؟ نزاع یا ستیزه کلمه جالبی است. به معنی کشمکش و درگیری نیز به کار رفته است. این کلمه در زبان یونانی به ارواح شریر اشاره می کند که به جوش و خروش برخواسته و جنگ و ستیز دارند. حسادت و نزاع در کنار یکدیگر استفاده شده است. این دو شرارت هنوز هم به کلیسا صدمه می زنند. شراب و مواد مخدر در خارج از کلیسا نمیتوانند آنقدر که حسادت و نزاع در داخل کلیسا صدمه میزنند باعث خرابی و رنج یک کلیسا شوند. دقت کنید که با وجود این افرادی نیز بودند که به عیسی مسیح با نیت و انگیزه درست موعظه میکردند. در فیلیپیان فصل 1 آیه 16 الی 17 میخوانیم: اینان مرا دوست دارند و پی بردند که خدا مرا برای دفاع از حقیقت به اینجا آورده است. عده‌ای هم برای این موعظه می کنند که حسادت مرا برانگیزند، با این تصور که پیشرفت کار آنان غمی به غمهای من در زندان بیفزاید. آنانی که انگیزه حسادت و از روی ستیزه و نزاع مسیح را موعظه می کردند، صداقت و امانت نداشتند. آنها در واقع می‌خواستند سعی کنند پولس را تحقیر و بی‌ارزش کنند. نسبت به پولس رسول حسادت می‌ورزیدند، اما قادر نبودند هیچ چیزی بر علیه او بگویند. اکنون که او در زندان بود و امکان دفاع از خود را نداشت، این مردان به اطراف رفته و انجیل را موعظه می‌کردند. ولی همچنین سخنانی هم بر علیه پولس بر زبان می آوردند. گروه دیگر نیز کسانی بودند که با خلوص نیت و با صداقت و جدیت انجیل را موعظه می نمودند. پولس در مورد این دو گروه چنین دیدگاهی داشت. در فیلیپیان فصل 1 آیه 18 می خوانیم: اما هر کس با هر انگیزه و هدفی موعظه کند باعث شادی من می شود. چون به هر حال پیغام نجات بخش مسیح به گوش همه میرسد. بلی، شادی من پایان نخواهد پذیرفت. برای پولس مهمترین نکته این بود که مسیح موعظه شود و خبر نجات بخش او به همه اعلام گردد. مهم نبود که این کار با تظاهر و یا خلوص نیت و انگیزه صادقانه انجام شود. واقعا غم انگیز است که بعضی اوقات با احساس حسادت و ستیزه‌جویی در مورد عیسی مسیح موعظه می شود. امروز نیز هنوز گاهی با همین شیوه پیام نجات بخش عیسی مسیح در میان مردم موعظه و اعلام می شود، ولی با این وجود همه می توانیم شادان باشیم به خاطر اینکه درباره عیسی مسیح برای مردم موعظه می گردد. من نسبت به موعظه کردن زنان آنچنان موافق نیستم، چون به نظر من انجام این کار بر طبق کتاب مقدس نیست. ولی همانطور که گاهی اوقات گفتم، بعضی زنان وجود دارند که درباره مسیح بهتر از همکاران واعظ مرد خود موعظه می کنند. دیدگاه من در این مورد چیست؟ از این موضوع شادان هستم و خدا را شکر می کنم که در مورد عیسی مسیح موعظه می شود و پیام انجیل به این طریق نیز اعلام می شود. درباره یکی از معلمان با تجربه کتاب مقدس داستانی نقل قول شده که روزی همراه با تعدادی از دانشجویان خود در پارکی قدم می زد. در گوشه ای از این پارک زنی ایستاده و در حال موعظه کردن بود. یکی از دانشجویان با ناراحتی گفت: آیا جای خجالت و شرمساری نیست که در اینجا زنی موعظه می کند؟ آن معلم با تجربه کلام خدا چنین پاسخ داد: جای خجالت و شرمساری است که مردی نیست به جای او موعظه کند. بله، مشکل اصلی همین است. باید خدا را شکر کرد که عیسی مسیح موعظه می شود. و نکته مهم این است: امروز می توانیم شادی کنیم هر جایی که کلام خدا موعظه و اعلام می شود. اگر تعداد بیشتری از ایمانداران کلیساهای گوناگون این دید و تفکر را داشتند و به جای حسادت و ستیزه و نزاع با یکدیگر به این موضوع توجه می کردند که کلام خدا و پیام نجات بخش عیسی مسیح موعظه شود، بسیاری از مشکلات میان کلیساها برطرف شده و کار مسیح در دنیا با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری به پیش می رفت. امروز در بعضی از کشورها کلیساهای رسمی و به اصطلاح ساختمانی در مورد کلیساهای به اصطلاح خانگی یا جلسات مطالعه و بررسی کلام خدا در خانه ها نگران می باشند. اما من از وجود چنین امکاناتی شادمان می باشم. می دانم بعضی اوقات ممکن است در مورد موضوعی اشتباه تعلیم دهند، ولی اشتباهات آنان آنچنان هم بیشتر از خطاها و انحرافات کلیساهای رسمی و به اصطلاح ساختمانی و معتبر نمی باشد. می توانیم شادمان باشیم که کلام خدا تعلیم داده می شود و مردم با خداوند عیسی مسیح آشنا می شوند. نکته جالب و همچنین تسلی بخش این است که بدانیم امکان دارد در مورد مسیح به طور ناصادقانه، سطحی و حتی ریاکارانه و ناخالص موعظه شود و با وجود این افرادی نجات پیدا کنند. برای خدا کلامش مهم است و نه انسان یا سازمان خاصی. کلام خدا در هر صورت بی ثمر نمی ماند. برای خدا کلامش ارزش دارد و هدف خود را به انجام می رساند. نیاز داریم که این نکته مهم را امروز درک کرده و بپذیریم. انسان یا سازمان مشخصی مهم نیستند. روح خدا تنها کسی است که می تواند برکات را بیاورد و او می تواند فقط زمانی برکت دهد که کلام خدا اعلام شود. در فیلیپیان فصل 1 آیه 19 می خوانیم: زیرا می دانم تا زمانی که شما برایم دعا می کنید و روح القدس نیز مرا یاری می نماید، تمام این امور به نفع من تمام خواهد شد. ترجمه متن اصلی این آیه چنین می گوید: زیرا می دانم که به وسیله دعاهای شما و به یاری روح عیسی مسیح این امر به نجات من تمام خواهد شد. منظور از کلمه نجات در اینجا آزاد شدن از زندان است که به نفع او تمام خواهد شد. در این آیه میگوید از طریق دعاهای شما. بعضی افراد از من میپرسند چرا وقتی بیماری سرطان داشتم از همه میخواستم برایم دعا کنن. اجازه دهید بگویم که کتاب مقدس به طور آشکار تعلیم می‌دهد که خدا دعاهای قومش را شنیده و به آنها جواب می‌دهد. نیاز داریم از قوم خدا درخواست کنیم برای ما دعا کنند. پولس می‌گوید از طریق دعاهای آنان امیدوار است که آزاد شود و همچنین می‌گوید به یاری روح عیسی مسیح. تنها روشی که من و شما می توانیم این یاری را به دست آوریم از طریق دعا کردن است. در دعا می خواهیم که خداوند ما را یاری کند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.